های مخصوص و منتظر خود. ببینیم در صورت دلبستگی این ملت‌ها به اسلام، مبانی وجدان مشترک و وحدت ملی در آنها چگونه است؟ یعنی اسلام به عنوان یک جهانبینی و مسلک چه داعیه‌هایی به آنان تعلیم می‌دهد؟ و ثانیاً این جماعات با وجود اسلام به چه دردهای مشترکی مبتلا هستند؟ کسانی که در تاریخ جنبش‌های آزادی بخش مطالعه می‌کنند، می‌دانند اساس رهایی بخشی ملت‌ها و امت‌ها بر این است که فرد یا جماعتی ولو قلیل خود به معنای واقعی از قید اسارت و دلبستگی ارباب دنیا رها شده به درجه آزادگی کامل رسیده باشند و اینان به مردم و ملت خود بگویند که اگر ملت‌ها خود بخواهند سلطه و حکومت ارباب دنیا بر سرشان باقی خواهد ماند و اگر خود اراده کنند همان ارباب زور و زر چون یخی آب و نابود می شوند. چه مکتب و آیینی سریع‌تر و روشن‌تر از اسلام به پیروان خود اصول و مبانی این آزادگی را تعلیم می دهد؟ توحید و اسلام یعنی رهایی و آزادی، یعنی شکستن قیود و زنجیرها و باز کردن راه تکامل و تعالی به سوی آستان الهی. اسلام به پیروان خود میگوید این اختلاف رنگ ها و نژادها و زبان ها که در ملت های روی زمین میبینی و آنها را ملاک جدایی و تفرقه ساختند چیزی اصیل و جوهری نیست. در مجموع آن مردمی عزیز و شریفترند که در راه تکامل انسانیت قدم برمی‌دارند. رنگ‌ها و زبان‌ها و سنت‌هایی که در میان ابنای بشر مشاهده می‌کنی، همچون اختلافی که در خود طبیعت به چشمت می‌خورد، جلوه‌های گوناگون یک حقیقت و شمه‌ای از غنا و کثرت در وجود است که هر گلی رنگ و بویی دارد و خواص و فوایدی. این اختلاف‌ها و تفاوت‌ها نه تنها مایه جدایی و دشمنی نتوانند بود، بلکه برخورد و آشنایی اینان است که تکامل مادی و معنوی می‌زاید. پس راه شما که در این آیین مشترکید از هر نژاد و اقلیم و زبانی که باشید این است که آیین خدایی را با قوت حفظ کنید و از هم متفرق نشوید. و شما اگر مدافع نیکی‌ها و دشمن فساد و ستم‌ها باشید بهترین امت‌های جهان خواهید شد. طوری که تاریخ شهادت می‌دهد، ما ایرانیان در طول زندگانی چندین هزار ساله خود با اقوام و ملل گوناگون عالم به اقتضای عوامل تاریخی گاهی روابط دوستانه و گاهی روابط خصمانه داشته‌ایم. یک سلسله افکار و عقاید در اثر این روابط از دیگران به ما رسیده است، همچنان که ما نیز به نوبه خود در افکار و عقاید دیگران تأثیر کرده‌ایم. هر جا که پای قومیت و ملیت دیگران به میان آمده مقاومت کرده و در ملیت دیگران حذف نشده ایم و در عین این که به ملیت خود علاقمند بوده ایم، این علاقمندی زیاد تعصب‌آمیز و کورکورانه نبوده و سبب کورباطنی ما نگشته است تا ما را از حقیقت دور نگاه دارد و قوه تمیز را از ما بگیرد و در ما عناد و دشمنی نسبت به حقایق به وجود آورد. از ابتدای دوره هخامنشی که تمام ایران کنونی به اضافه قسمت‌هایی از کشورهای همسایه تحت یک فرمان درآمد، تقریباً 2500 سال می‌گذرد. از این 25 قرن نزدیک 14 قرن آن را ما با اسلام به سر برده ایم و این دین در متن زندگی ما وارد و جزء زندگی ما بوده است. با آداب این دین کام اطفال خود را برداشته ایم، با آداب این دین زندگی کرده ایم، با آداب این دین خدای یگانه را پرستیده ایم، با آداب این دین مرده های خود را به خاک سپرده ایم. تاریخ ما، ادبیات ما، سیاست ما، قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شؤون اجتماعی ما و بالاخره همه چیز ما با این دین توأم بوده است. نیز به اعتراف همه مطلعین، ما هم در این مدت خدمات ارزنده و فوق‌العاده و غیر قابل توصیفی به تمدن اسلامی نمودیم و در ترقی و تعالی این دین و نشر آن در میان سایر مردم جهان از سایر ملل مسلمان حتی خود اعراب بیشتر کوشیده ایم. هیچ ملتی به اندازه ما در نشر و اشاعه و ترویج و تبلیغ این دین فعالیت نداشته است. بنابراین حق داریم روابط اسلام و ایران را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم و سهم خود را در نشر معارف اسلامی و نیز سهم اسلام را در تربیه مادی و معنوی خیش با دقت کامل و با اتکاب مدارک معتبر تاریخی روشن کنیم. یکی از مسائلی که در قرن حاضر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته مسئله ملیت است. در این روزها بسیاری از ملل عالم از جمله مسلمانان ایرانی و غیر ایرانی به این مسئله توجه خاصی پیدا کردند و حتی برخی از آنان به قدری در این مسئله غرق شدند که حد و حسابی برای آن نمیتوان قائل شد. حقیقت این است که مسئله ملیت پرستی در عصر حاضر برای جهان اسلام مشکل بزرگی به وجود آورده است. گذشته از این که فکر ملیت پرستی برخلاف اصول تعلیمات اسلامی است، زیرا از نظر اسلام همه عنصرها علی سوا هستند، این فکر مانع بزرگی است برای وحدت مسلمانان. چون که می‌دانیم جامعه اسلامی از ملل مختلفی تشکیل شده است و در گذشته اسلام از ملل مختلف و گوناگون یک واحد به وجود آورد به نام جامعه اسلامی. این واحد اکنون نیز واقعا وجود دارد، یعنی واقعا در حال حاضر یک واحد بزرگ وجود دارد که فکر واحد و آرمان واحد و احساسات واحد دارد و همبستگی نیرومندی میان آنان حکم فرماست. هر اندازه جدایی میان آنهاست مربوط به خود آنان نیست، مربوط به حکومت‌ها و دولت‌ها و سیاست‌هاست و در قرون جدید قدرت‌های اروپایی و آمریکایی عامل اساسی این جدایی هستند. با همه اینها هیچ یک از این عامل‌ها نتوانسته است اساس این وحدت را که در روح مردم قرار دارد از بین ببرد. به قول اقبال لاهوری، امر حق را حجت و دعوی یکی است. خیمه های ما جدا، دلها یکی است. فکر ملیت و تعییج احساسات ملی احیاناً ممکن است آثار مثبت و مفیدی از لحاظ استقلال پاره‌ای از ملت‌ها به وجود آورد. ولی در کشورهای اسلامی بیش از آن که آثار خوبی به بار آورد سبب تفرقه و جدایی شده است. این ملت‌ها قرن‌هاست که این مرحله را طی کردند و پا به مرحله عالی‌تری گذاشتند. اسلام قرن‌هاست که وحدتی بر اساس فکر و عقیده و ایدئولوژی به وجود آورده. اسلام در قرن بیستم نیز نشان داده که در مبارزات ضد استعماری می‌تواند نقش قاطعی داشته باشد. روزه کافی می نویسد روزی سلمان فارسی در مسجد پیغمبر نشسته بود. عده‌ای از اکابر اصحاب نیز حاضر بودند. سخن از اصل و نسب به میان آمد. هر کسی درباره اصل و نسب خود چیزی می گفت و آنان را بالا می برد. نوبت به سلمان رسید. به او گفتند تو از اصل و نسب خودت بگو. این مرد فرزانه تعلیم یافته و تربیت شده اسلامی به جای اینکه از اصل و نسب و افتخارات نژادی سخن به میان آورد گفت من نامم سلمان است و فرزند یکی از بندگان خدا هستم. گمراه بودم و خدا به وسیله محمد مرا راهنمایی کرد. فقیر بودم و خداوند به وسیله محمد مرا بی‌نیاز کرد. برده بودم و خداوند به وسیله محمد مرا آزاد کرد. این است اصل و نسب من. در این بین رسول خدا وارد شد و سلمان گزارش جریان را به عرضان حضرت رساند. رسول اکرم رو کرد به آن جماعت که همه از قریش بودند و فرمود ای گروه قریش، خون یعنی چه؟ نژاد یعنی چه؟ نسب افتخارآمیز هر کس دین اوست. مردانگی هر کس عبارت است از خلق و خو و شخصیت او. اصل و ریشه هر کس عبارت است از عقل و فهم و ادراک او. چه ریشه و اصل و نژادی بالاتر از عقل؟ یعنی به جای افتخار به استخوان‌های پوسیده گندیده به دین و اخلاق و عقل و فهم و ادراک خود افتخار کنید. راستی بیندیشید ببینید سخنی عالی‌تر و منطقی‌تر از این میتوان ادا کرد. معلوم شد مقیاس‌های اسلامی مقیاس‌های کلی و عمومی انسانی است، نه قومی و نژادی و ملی. اسلام به هیچ وجه خود را در محدوده تعصبات ملی و قومی و نژادی محصور نکرده، بلکه با آنها مبارزه کرده. عامل گرایش ملت‌ها به اسلام یک سلسله مزایاست که بعضی فکری و اعتقادی و بعضی اخلاقی و اجتماعی و سیاسی است. تعلیمات اسلامی از طرفی معقول و خردپسند است و از طرف دیگر فطری و مفهومی. تعلیمات اسلامی یک نیروی کشش و جاذبه خاصی دارد که به موجب همان جاذبه ملل مختلف را تحت نفوذ خود قرار داده است. آقای دکتر صاحب زمانی در کتاب دیباچه‌ای بر رهبری میگویند توده‌های مردم نه تنها در خود در برابر جاذبه جهانبینی و ایدئولوژی ضد تبعیض طبقاتی اسلام مقاومتی احساس نمی کردند، بلکه درست در آن همان چیزی را می یافتند که قرنها به بهای آه و اشک و خون خریدار و جان‌نثار و مشتاق آن بودند و آتش آن را از قرنها در خود احساس می کردند. توده های نسل اول ایران در صدر اسلام در برابر آرمان رهایی بخش آیین نو نه تنها با شعارهای تبلیغاتی مردم فریب خوش ظاهر بی باطن روبرو نگشتند، نه تنها فقط پیامبر اسلام بارها تصریح کرده بود که من انسانی همانند شما هستم، بلکه عملا نیز روش حکومت علی را در حد خواب و خیال افسانه آمیزی بی پیرایه‌تر از آنچه خود می‌خواستند و آرزویش را در دل داشتند ساده یافتند. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب دومین قسمت بازخوانی کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران اثر ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری تقدیمتان شد. تا فردا شب خدا نگهدار.
رسیدن به قله‌های پیشرفت،
راهی نمانده تا بالا رفتن درصد مطالعه در کشور،
راهی نمانده تا نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی.
اگر حواسمان باشد و مواظب قاچاقچیان کتاب باشیم.
با حمایت از ناشران و تولید کنندگان کتاب سهم کوچکی در بالا رفتن فرهنگ کتابخوانی داشته باشیم.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران www.tehranbookfair.ir.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارم، کس جای در این کلبه ویران ندارد، دل را به کف هر که نهم با سوارت کس تا به نگه داری دیوان ندارد، در
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
جهان در غم فراق بزرگ بانوی دو آدم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
ادامه تشییع شهدا در شهرهای مختلف، ورود پیکر 55 شهید به شلمچه و 40 شهید به مهران.
و بازگشایی دربهای موزه سینمای ایران به روی علاقه‌مندان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام و تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت شما شنوندگان فریخته. خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا حورفر به آگاهی می‌رسانیم. الحمدلله که موکرت الحمدلله که
از بعد مجاهدت و حضور در صحنه تصمیم گیری های عظیم اجتماعی که شما نگاه کنید، فاطمه زهرا را میبینید که در قله قرار دارد، یعنی بعد از رحلت پیغمبر در قضیه خلافت، زهرای اطهر سلام الله علیها با همه وجود، با سخنش، با علمش، با تلاشش، با همه جسمش وارد میدان شد، حرف زد، سخنرانی کرد.
یه کمی حرف بزن علی نمیره، حرف رفتن نزن علی نمیره، حرف رفتن یه کمی حرف بزن علی نمیره، حرف رفتن نزن علی نمیره.
زندگی فاطمه زهرا اگرچه کوتاه بود، اما این زندگی از جهت جهاد و مبارزه و تلاش و کار انقلابی و صبر انقلابی و فراگیری و آموزش به این و آن و سخنرانی و دفاع از نبوت و دفاع از امامت و دفاع از نظام اسلامی، یک دریای پهناوری از تلاش و مبارزه و کار است و در نهایت هم شهادت. این زندگی جهادی فاطمه زهراست یقیناً در ذهن بشر، چه امروز و چه در آینده، یک نقطه درخشان و استثنایی.
الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو.
امروز آغاز تنهایی های ولی خدا امام علی علیه السلام است. سوم جمادی الثانی یادآور یکی از بزرگترین مصائب شیعه، شهادت مظلومانی بی بی دو عالم، ام ابیها حضرت زهرای کبرا سلام الله علیها است. در چنین روزی دخت عزیز پیامبر گرامی اسلام به دست شقی ترین افراد روزگار به جرم حمایت از ولی زمانش به مظلومان ترین شکل ممکن به شهادت رسیدند. همزمان با شهادت جانسوز و قریب دردانه صدف آفرینش طاهره هورا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جای جای ایران اسلامی سیاه پوش و عزادار است و عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام به سوگ نشستند. امسال با توجه به شیوع کرونا مراسم فاطمیه بیشتر به صورت مجازی و تلویزیونی در حال برگزاری است. همچنین دلدادگان و ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام به طور محدود و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مساجد، حسینیه ها، اماکن مذهبی و همچنین بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان در مشهد مقدس، حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم و شاه چراغ در شیراز در آیین سوگواری شهادت مظلومانه دخت نبی اکرم صلوات الله علیه اشک ماتم می‌ریزند.
سالی که متفاوت از هر سال گذشت، فاطمیه متفاوتی هم به خود دید.
چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست.
ایامی که هر سال تا فرا میرسد، سینه ها از خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و مجلس روزه برپا می شود.
برا دیدن نشون تو چه کنم، من گم شده بدون تو چه کنم.
ما دختران ایران و تمام دختران شیعه